دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
الهی که این شبهای قشنگ ماه شعبان مبارک همه شما عاشقان باشه و همراهان عزیز، علل خصوص ایرانیان ارجمند در جای جای این زمین پهناور، هر جایی که هستید دست حق همراه و نگهدارتون باشه انشاءالله. دوستان خوبم، تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه پنجره مستند رادیو معارف. بعد از اون در ساعت 25 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه شمیم احکام و به احکام شرعی کوتاه در این برنامه خواهیم پرداخت و کلام ناب و برگزیده کلام ناب آیت الله شهید دست غیب تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 21 هم همراه خواهیم شد با اخبار معارف.
تمام کوچه و خیابان این سرزمین به نام شهیدان است. برای عزت و افتخار ایران از هر چه تعلق بود گذشتن و رفتند تا ایران بماند.
اسمت قمینفرد هستن، همسر شهید مجاهد شهید حسن ایرلو. شهید حسن ایرلو متولد 10 خرداد 1338 در شهر ری بودن و از دیپلومات های با سابقه وزارت خارجه و کارشناس ارشد حوزه عربی و شبه جزیره بودن که آشنایی ما سنتی بود. به تعب زندگیمون رو خیلی ساده شروع کردیم. از ابتدای انقلاب شغلشون خدمت به مردم و نظام و انقلاب بود و به دلیل شرایط و نوع فعالیتشون ممکن بود در کشورهای مختلف باشیم و هیچ وقت به فکر تجملات در زندگی نبودیم و تمام سعی من این بود که فضای خانه برای ایشون محل آرامش باشه.
برای رسیدن به خانهش چند طبقه بالا می روم. پله های خانهش نفسگیر است. از همینجا می شود فهمید که انتخاب او ساده زیستن است، به دور از هر زرق و برقی.
بنده علی ایرلو هستم، 23 ساله، دانشجو رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی. شهید بزرگوار ویژگی‌های خاص زیادی داشتن. سبک زندگیشون هم به واسطه یک سری از اتفاقات سبک زندگی خاصی بود. خب ایشون خیلی اهل تهجد بودن و طبیعتاً انسان‌هایی که اهل تهجد هستن، خداوند به مرور زمان یک سری از ویژگی های رفتاری خاص رو در اونها بروز میکنه و در آنها تبلور میکنه. این به واسطه تهجد خاص ایشون که از دوران جوانیشون داشتن، یک سری ویژگی های خاصی که مثل صبر ایشون، مثل منطق بالای ایشون، مثل پیشبینی های عجیبشون، اینها در ایشون بروز کرده بود. یا رفتارهای خاصی که در زندگی شخصیشون داشتن، خب اینها رفتارهایی بود که آقایون و مسئولین دیده بودن، یا اینکه مثلا پدر خودشون رو موظف به انجام کارهایی که بهشون میسپردن نمیدونستن و فراتر از اون عمل میکردن و این نبود که وقتی کاری رو بهشون میسپردن بخوان با انجام اون کار رو از سر خودشون باز بکنن، نه، بلکه هم کارهایی که ایشون انجام میدادن بیشتر از اون چیزی بود که از ایشون خواسته بودن و اونها کارهایی بود که خودشون به صلاح دید برای اون منطقه‌ای که منطقه فعالیتشون بود انجام میدادن.
ساده زیستن شیوه مردان خداست. جوانیش را و حتی سر سفره عقد لباس مقدس سپاه بر تن داشت، چون هدف او دفاع از وطن بود. راه و روش زندگیش بود، نه شعار زندگیش.
فاطمه ایرلو هستم، تک دختر شهید ایرلو. حقیقتا بابا فوق‌العاده ساده زیست بودن و همیشه تاکید میکردن که مسئولین باید اینجوری زندگی کنن تا شرایط زندگی مردم رو بهتر درک کنن. بابا هرگز اجازه سوء استفاده از نام و شرایط و موقعیتش رو به هیچ کس نمیداد. حالا میخواست فرزنداش باشه، میخواست دوستش باشه، آشنا باشه، فامیل باشه، براشون هیچ فرقی نمیکرد. به هیچ کس اجازه این کار رو نمیداد و همیشه خودشون رو سرباز انقلاب و اسلام میدونستن، همیشه خودشون رو بدهکار این نظام و انقلاب میدونستن و اصلا دوست نداشتن که ما تو منصب یا جایگاه دولتی باشیم و همیشه دوست داشتن مثل مردم عادی و معمولی کار و زندگی کنیم. یکی از مثالای سبک تربیتی پدرمو که میتونم براتون بگم اینه که پدرم حتی مراقب معاشرت‌های خانوادگی هم بود که مبادا شرکت در بعضی از مجالس و دیدارها با مقامات باعث غرور و توقع نابجای ما بچه‌هاش و خانواده‌اش بشه. پدر حساسیت خیلی ویژه‌ای روی بیت المال داشتن. همیشه وقتی که از یمن با ما تماس می‌گرفت، خب ما تصویری با ایشون صحبت می‌کردیم. بابا همیشه اینترنتشون یه جوری بود که خب تصویر واضح نبود هیچ وقت. ما البته بعد از شهادت بابا فهمیدیم که، یعنی ما فکر میکردیم آنتندهی مشکل داره، ولی بعد از شهادت بابا مطلع شدیم که اینترنت پرقدرت هم بوده، ولی اون از اینترنت پرقدرت سفارت جهت تماس با خانواده استفاده نمیکرده. یعنی میخوام بگم اینقدر رو بیت المال حساس بودن که حتی راه دور بود، با اینکه خب یک سال و نیم بود ما پدر رو ندیده بودیم، ولی ایشون باز به خودشون این اجازه رو نمیدادن تو همون شرایط سخت بخوان مثلا از بیت المال استفاده این چنینی بکنن.
علی ایرلو، فرزند شهید حسن ایرلو.
سبک زندگی ایشون سبک زندگی خاصی بود. از اونجایی که از اول وارد جبهه مقاومت شدن و کار با جبهه مقاومت و کار کردن با مردم مظلوم یمن، بقیه مناطق حوزه که شهید بزرگوار کار میکردن، خب اینها یک رشد شخصی هم داره در کنار کارهایی که ایشون میکردن. کار کردن با این مردم و این جبهه خودش یک رشدهایی واسه آدم به وجود میاره. شهید سبک زندگی خاصی داشتن و خیلی ساده زیست بودن. در کنار تمامی کارهایی که برای جبهه مقاومت انجام میدادن، دست از کارهای مردمی بر نمی داشتن و همونطور که در خارج از ایران در جبهه های مقاومت مشغول کار بودن، همزمان در تهران و در محله مادریشون کارهای و کمکهای مردمی رو پیگیری می کردن، بر خودشون فریضه و واجب می دونستن که به مردم کمک کنن. خب طبیعیه کسی که اهل تهجد باشه و اهل نماز شب باشه و خودش رو به خدا نزدیک کنه، عبادت خدا رو جز خدمت به خلق نمیدونه.
فاطمه ایرلو، دختر شهید حسن ایرلو، دیپلمات ایران در یمن.
ویژگی‌های اخلاقی پدرم این بود که ایشون خیلی با تومنینه و آرامش و صبر و متانت بودن تو همه رفتار و کارهاشون. حتی تو سخت‌ترین شرایطی که داشتن هیچ وقت عجله نمی‌کردن، هیچ وقت عصبانی نمی‌شدن، همیشه سعی می‌کردن در مشکلات راه حلی پیدا کنن، هیچ وقت به بن‌بست نمی‌رسیدند. بابا حاصل زحمات و تحقیقات و طراحی‌ها و همه این کارهایی که طی این سالها کرده بودن رو به نفع احسن در مدت کوتاه یک سال و نیمی که در یمن بودن به حمدلله تونستن پیاده کنن. خود یمن رفتن واقعا یه پروسه عجیب عظیمی بود. پدر تمام دنیا و متعلقاتشون رو پشت سر گذاشتن. خداحافظی که با ما کردن انگار خداحافظی برای همیشه بود. خودشون میدونستن، اما ما رو دلداری میدادن که خب من رفتم اونجا، انشالله آزاد شد، شما میاین، من برمیگردم، من میام اینجا. اما مطمئن بودن خودشون و میدونستن این سفری که بازگشت نداره، علی خصوص که خب اونجا یه منطقه جنگی و تحت محاصره بود. اصلا خود رسیدن به منطقه و مستقر شدن در اونجا خودش مستلزم 50% ریسک بود که خب احتمال داشت در مسیر اتفاق بیفته و اصلا ایشون زنده به یمن نرسن.
علی ایرلو، فرزند شهید حسن ایرلو.
یک زمانی یک مدت یک هفته‌ای رو مأموریت بودن و بعد مأموریت که برگشتن، ساعت تقریبا 2 شب رسیدن به منزل. بعد از استراحت کردن 1 الی 2 ساعت بعد از نماز صبح برای جلسه رفتن که گزارش سفرشون رو بدن در همون تایمی که ایشون مسئول حوزه خلیج فارس و مسئول میز یمن در وزارت امور خارجه بودن و بعد من ایشون رو یک روز بعد تقریبا، یعنی همون روزی که ایشون نماز صبح برای جلسه رفتن، من بعد از ظهر اون روز ایشون رو دیدم. عرض کردم خدمتشون که حاج آقا خسته هستید به طبع، هم فشار کار بوده هم فشار سفر بوده، چرا امروز رو استراحت نکردید؟ چرا امروز فردا رو استراحت نمی کنید؟ و بعد حالا مثلا برای گزارش، برای جلسه، برای کار می رفتین. به من گفتن که من وقتی می بینم کودکان یمن و مردم مظلوم یمن گرسنه‌ان، وقتی می بینم که اونها زیر آوارن، وقتی می بینم که اونها دارو بهشون نمی رسه، خواب به چشام نمیاد. وقتی من عرض می کنم خدمت شما که کسانی که در جبهه مقاومت فعالیت میکنن به واسطه کارشون، به واسطه یک سری خصوصیاتی که دارن، خداوند به اونها تفضل میکنه و یک سری خصوصیات خاص رفتاری در اونها تبلور میکنه، همین موضوعه. شاید خیلی از انسانها نسبت به مسئله یمن واکنشی نشون ندن، شاید خیلی از انسانها براشون اهمیتی نداشته باشه که فریاد یک مظلومی رو دارن در یک جای جهان میشنون، اون هم مسلمان. ولی این که ایشون اینقدر اخت شده بودن با این مسئله که خوابشون نمی برد وقتی این مسائل رو می دیدن، خب این یک ویژگی است که خداوند قطعا به ایشون تفضل کرده.
سالها به دفاع از حق روزگار گذراند تا سفیر یمن شد. از خانه و همسر و فرزند و وطن دل کندن آسان نیست، اما او این راه را برگزید تا به دین و وطنش خدمت کند. او شهادت را انتخاب کرد.
پدر در یمن روزانه با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می کردن، ولی هیچ وقت خسته نشدن، هیچ وقت کم نیاوردن، هیچ وقت ناراضی نبودن، با اینکه با کمترین امکانات داشتن فعالیت می کردن. شاید برای پدر من امکانش بود و می تونست که کسانی رو به زحمت بندازه و از امکانات زندگی خوبی بهره مند بشه، یا مثلا خورد و خوراک خوبی داشته باشه، ولی خودش و زندگیشون رو در سطح مردم یمن تنظیم کرده بودن. ما نمیدونستیم پدر من در یک سال و نیمی که نبودن، میوه نخوردن، غذای درست و حسابی نخورده بودن، قوت قالبشون شاید سیب زمینی بوده و کاملا یک زندگی در سطح مردم محاصره شده یمن رو برای خودشون درست کرده بودن و این سختی ها رو تحمل کردن.
و ایران اسلامی از نفس و خون همین مردان خدایی پاینده است.
بعد از شهادت بابا، خب مردم و مسئولین یمن خیلی ناراحت شدن. وقتی که آقای ابراهیم دیلمی تشریف آورده بودن منزل ما برای تسلیت، گفتن ایشون گفتن که شما فقط یتیم نشدید، ما هم یتیم شدیم، و گفتن که شما فقط ناراحت نیستین از این موضوع، ما از شما خیلی بیشتر ناراحتیم. خب از اون طرف هم شادی و جشن و پایکوبی دشمن رو داشتیم که بعد از شهادت بابا چقدر خوشحال بودن. ما فهمیدیم که چقدر پدر من تونسته بود تو همین مدت محدود دروازه‌ای بزرگ و مهلکی رو به دشمن وارد کنه. اینا همه برای ما قوت قلب و آرامش دله و خدا رو شکر کردیم که اگر ما داریم الان طعم یتیمی رو میچشیم، اگر درد دوری از پدر رو داریم، اگر پدر بالا سرمون نیست، در اعزاش چنین اقدامات بزرگی انجام شده و چنین خدمات بزرگی به جبهه اسلام و مقاومت ارائه شده. خدا رو شکر میکنم که پدر به آرزوشون رسیدن. حرفی که همیشه میگفتن، یعنی دعایی که همیشه میگفتن، گفتن خدایا به ما توفیق بده تا آخرین لحظه عمرمون در حال خدمت باشیم. خوشحالم که تا آخر لحظه عمرشون در حال خدمت بودن و تو مأموریت کاری شهید شدن. خدا رو شاکرم از اینکه بابا به آرزوش رسید. واقعا بابا اجر 42 سال مجاهدتشون رو گرفتن.
پاسداران، پاسداران، راه شما راه آزادگان. پاسداران، پاسداران، ستم دیدگان، آرامش ایران ما در دستتان باشد این سال، جان بر کف خود می نهید باشد امام رهبر رزمتان. ای پاس تو حفظ انقلاب از تو شود نقشه ها برا، ای عزم تو رفع هر خطر از بحر خر می شوی سپر.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شماییم با برنامه شمیم احکام از رادیو معارف. در برنامه گذشته ما بحث نگاه و حجاب و محرم و نامحرم رو شروع کردیم و بنا داریم به برخی از احکام متشابه و متفاوت اونها اشاره کنیم، چون موضوع این برنامه اینه دیگه. برنامه قبلی مقدمه بود، اما شروع میکنیم از مواردی که نگاه کردن حلال است یا حرام است. اونم فعلا نگاه به انسان هاست. دستور دین این است که نگاه به محرم به جز عورت اشکالی نداره، نگاه به نامحرم حرام است. این یک اصل. اما مشترکات محرمیت، یعنی در بحث محرمیت ببینیم کدام یکی از احکام با هم شباهت داره و یکیست. اول اسباب محرمیت رو عرض کنیم. افراد یا با نسب و خیشاوندی پدر مادری با هم محرم می شوند، یا به جهت خیشاوندی با ازدواج که اصطلاحاً میگن سبب، یا خیشاوندی با شیر خوردن که اصطلاح عربی و فقهیش رضا است، با سادزاد و عین رضا. خب اینا اسباب محرمیت است. اگر یکی از این عوامل باشد، یا گایم دوتاش هم با هم جمع میشود باشد، اینا با هم محرم هستند. یعنی اون محدودیتی که نسبت به نامحرم وجود داره، چه از حیث نگاه به او و احکام دیگر نسبت به اینا وجود ندارد. بنابراین در باب محرمیت در این احکام هم مشترکند. یعنی افرادی که حالا یا خیشاوندی پدر مادری دارند، یا خیشاوندی با ازدواج، یا با شیر خوردن.
بیان احکام فقهی مشابه یا متفاوت با هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اما یه حکم کلی دیگر و شباهت دیگر این که خیال نکنیم که همه اقوام و خیشان پدر مادری اینا با هم محرمن. نه، تمام کسانی که به سبب ازدواج به اصطلاح معروف با هم قوم خیش شدن، اینا با هم محرم باشن. یک داماده، یک عروسه، این دوتا با هم محرمن. پدر داماد به این خانم محرمه و همچنین پدر بزرگش و فرزندش با شرایط خاص، و همچنین مادر این خانم که میشه مادر زن آقا بهش محرمت، و مادر بزرگش دیگه خواهر زن و نمیدونم عمه او و خاله او و اینا محرم نمیشون. از اون طرف هم برادر شوهر و نمیدونم برادر پدر شوهر که میشه عموی او یا دایی او، اینا کدام محرم نمیشون. اینا حالا احکام تفصیلیش ما نمیخوام بپردازیم، اجمالا میخوام اونایی که در احکام مشترک هستن. اما اجمالا اسباب محرمیت ایناست با شرایط خاص خودش، و کسانی که محرم هستن اون محدودیتی که نسبت به نامحرم هست هم در خدمت شما نگاه و هم یه سری احکام دیگه، این محدودیت وجود نداره، ولی آزاد مطلق هم نیستن. آزادی مطلق فقط بین زن و شوهر است. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار،
هر گل و برگی که هست یاد خدا میکنه.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
جنبش باد ربی، ناله موزون ما، بوی خوش لاله‌زار.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری رسانه ملی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و یاری تک تک ایرانیان عزیز در شهر و روستا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری برگزار می‌کند. پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است، خیز تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار.
هر ایرانی می تواند با کاشت یک نهال در محل زندگی خود در آبادانی ایران عزیز سهیم شود.
برای دریافت نهال رایگان به شهرداری ها و دهیاری های منطقه و روستای خود مراجعه فرمایید.
پویش سراسری ایران سبز.
سخت بهار است، خیز تا به تماشا رویم،
دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف تقدیم می کند
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه‌ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب می‌کنید. به برنامه برگزیده و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه‌های من منتظرم، هر روز
ساعت 11:15 و به افق انتظار هر روز ساعت 17:10.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
صمیمانه.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست.
همراهان رادیو معارف در برنامه یه کلام ناب می نشینیم پای بیانات ارزشمند آیت الله شهید دستقی.
صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
یک شبهه ای بعض از اشخاص در اثر بی اطلاعی البته میگویند که چند روایت رسیده از امام صادق علیه السلام که قبل از ظهور مهدی عجل الله فرجه اگر رایتی برپا شود یا اون چرا که در مقدمه صحیفه سجادی امام فرمود اگر چون چه کسی قیام کند از اهل بیت ما برای این که برپا بدارد حقی را مبتلا می شود و پیشرفت نمی کند. اولا من به همه این آیونی که به این قسم روایت ها القاء شبهه می کنند و میگن حالا که تا امام زمان نیامده کسی نباید قیام کند، حرکت کند. دیگر آن که حدیث که نهی ندارد، این حدیث ایها می فرماید که الاس تلمت هل بلیه، تعبیر اینجو دارد، می فرماید که کسی که پیش از ظهور مهدی قیام بکند مبتلا می شود، مبتلا می شه، صدمه می خوره، گرفتار می شه، حزن مار زیاد می کند. ای حضرت ناظر به زمان خودشون بود که چند نفر از این جوانهای سادات حسنی بزرگوارها بدون این که بیان از امام مشورت کنند، حتی این که بعضی هاشون امام هم نهیشون کرده بود، فرمود صلاح نیست اینا دیگه، حالا غیرت دینی و هرچی که بود قیام کردند و یه ادم دور خودشون جمع کردند و کاری هم پیش نبردند و کشته هم شدند. امام صادق هم خیلی براشون گریه کرد. این نقل اوه، این نقل همون دو سه تا قضیه است که در زمان امام واقع شد، نه این که امام میاد نهی میکند نعوذ بالله از جهاد، جهادی که خدا واجب کرده امام نهی کند.
ای همیشه آشنا، ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه
می‌برد مرا به لحظه‌های
ساعت 21. اینجا قم است. شب